چگونه شخصیتی میخواد زندگی کنه. حل بعضی از مسائل اگر به بعد واگذار بشه اشتباه محضه.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. من برنامه رادیو سلامت رو گوش میدم، یه داستانی گفتار من میخوام اینجوری جوابشون رو بدم. نجم خانم، بعضی از آقایون خیلی حوصله ندارن منظم و مرتب باشن، برنامه ندارن ولی مهربون هستن، اهل گشت و گذار هستن، دوست دارن بیشتر با اهل خونه مسافرت کنن. نجم خانم سخت نگیر، بی برنامگیشو بگذار به جای کارهای خوب و اخلاق خوش این آقا. دست همه شما هم درد نکنه. من زوجه جهزم از ایران، شنونده دائمی رادیو سلامت. خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم. آقای رضا فیروزی عزیز، همسایه نازنینمونم، با ما همراه هستم از گلپایگان. درود بر شما. و عزیز دیگری هم فرمودن، این خانوم هم تا حدی افکار شبیه همسرش بوده که با چنین فردی ازدواج کرده. ازدواج که تخم مرغ شانسی نیست که بخوایم بعد از ازدواج متوجه مشکلات اون فرد بشیم. بله، خوب اینم نظر شماست. خانم نسرین رضوی همسایه خوبمون از عراق هم فرمودن که این افراد بی برنامه هم برای خودشون گرفتاری درست میکنن، هم برای اطرافیانشون. خب راه حل چی نسرین خانوم؟ قرار شد راه حل بدیم.
سلام، وقت بخیر. اول از همه زندگی با همچین آدمایی یه صبر ایوب میخواد که خدا باید به آدم صبر رو بده، چه زنش باشه چه مردش باشه. این یک. بعدش هم به نظر من نجم خانم باید رفتاری عین خود همسرش به خودش ارائه بده. سلام، بهش بگه فلان جا بریم، ولی دقیقه 90 بگه نه نمیام. یه بار دوبار این کارو انجام بده، آقاشون متوجه میشه. بعد میپرسه چرا میگه خب تو وقتی منو حرف میدی، تو تا دقیقه 90 پیش میری بعد اون کارو کنسل میکنی. میخواستم ببینی اون حرف دادن آدم چقدر آدمو میسوزونه. چلا که درست باشه، دست شما درد نکنه. عدم قلی داده هستم از تهران، خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
درود بر شما، خیلی ممنونم از تلفن هاتون و پیام های کوتاهتون. اما ارتباطتون برقرار شد با کارشناس پایانی برنامه، جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس و مشاور خانواده. آقای دکتر شیبانی سلام، درود به شما، روز بخیر. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
به نام آنکه دل کاشانه اوز، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم رستگاران و همینطور خدمت یکایک شنوندگان نازنین رادیو سلامت. من هم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم.
زنده باشید، ممنونم. آقای دکتر، داریم در مورد افراد بی برنامه صحبت میکنیم. چرا بعضی از آدم ها نمیتونن از قبل برنامه ریزی کنن و همه چیز رو میذارن برای دقیقه 90؟
بسیار عالی. ببینید، گاهی اوقات ما یک نقصی در مهارت برنامه‌ریزی داریم، یعنی در زمینه برنامه‌ریزی کردن نمیتونیم خوب پیش بینی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و یک برنامه‌ای که معطوف به هدف باشه و بتونه به ما کمک کنه، نمیتونیم اون برنامه رو طراحی کنیم. شاید مثلا مشکل مدیریت زمان هم علاوه بر این داشته باشیم، زمان درستی رو تخمین بزنیم. به هر حال هر کاری ما می‌خوایم انجام بدیم شرایطی می‌طلبه، پیش نیازهایی لازم داره و همه اینها، یعنی این که من از قبل باید فکر کنم، بررسی کنم و جوانبی رو بسنجم و لحاظ کنم.
بله.
با اوقات ممکنه من این کار رو نتونم انجام بدم یا شاید اصلا تجربه کافی در این زمینه رو نداشته باشم. اما بعضی از افراد این که این مشکلشون در تصمیم گیری و برنامه ریزی یه مقداری شدیدتره، بیشتره، یعنی در تصمیم گیری ها نمیتونن به شکل موثری عمل کنن. مثلا ما صبح که بیدار میشیم یا مثلا شب قبلش برای اون روزمون برنامه ریزی میکنیم که مثلا امروز من قرار چه فعالیت هایی چه کارهایی انجام بدم، یا از شب قبل یا بعضی از فعالیت ها نیاز هست از چندین روز قبل من این برنامه ریزی رو داشته باشم. بعضی از افراد در تصمیم گیری اینجا دچار تردید میشن، نمیدونن که اولویت کارها به چه شکله، کدوم یکی از کارها مهمتر، کدوم یکی اهمیت کمتری داره، و درگیر فعالیت هایی میشن که شاید خیلی براشون مهم نباشه ولی زمان زیادی ازشون میگیره. به عنوان مثال شاید این روزها حالا با رشدی که داشتیم در حوزه تکنولوژی شاید فضای مجازی وقت خیلی از ما رو بگیره و به خودش اختصاص بده. پس به نظر این شاید کار مهمی برای ما نباشه، ما میخواییم یه سر بزنیم حالا به شبکه های اجتماعیمون، شبکه های مجازیمون، اما زمان از دستمون در میره و زمان زیادی رو اختصاص میدیم به یک کاری که خیلی هم از ابتدا برای ما در اولویت نبوده. پس همه اینها در مسئله برنامه‌ریزی نقش داره. گاهی اوقات افراد کمالگرا دچار مشکل در برنامه‌ریزی میشن، یعنی اونقدر برنامه خودشون رو شلوغ میکنن و پر میکنن و تعداد زیادی برنامه میذارن که در نهایت نمیرسن این برنامه رو انجام بدن. یا بعضی از افراد هم هستن که میگن ما استاد برنامه‌ریزییم ولی در عمل نمیتونیم اون برنامه رو اجرا کنیم. خیلی خوب برنامه می‌ریزیم اما در عمل دچار مشکل میشیم. این افراد کسایی هستن که به نوعی کمالگرایی دارن، معتقدن باید به بهترین شکل به تمام برنامه‌ای که میچینن برسن و عمل کنن و این براشون اضطراب ایجاد میکنه و این اضطراب باعث میشه از کارها اجتناب کنن، از انجام دادن اون فعالیت‌ها اجتناب کنن و یه شکل از اهمال‌کاری یا به تعویق انداختن کارها رو ما اینجا شاهد هستیم. پس بنابراین این برنامه‌ریزی مستلزم اینه که ما ببینیم که مانع اصلی چیه؟ آیا من درست تخمین نزدم؟ آیا پیش نیازها رو نتونستم بررسی کنم؟ یا درگیر یه سری کمالگرایی هستم؟ یا درگیر مشکل اهمالکاری هستم؟
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. حالا تکلیف اون آدمی که از بعد حادثه با همچین فردی زندگی میکنه چیه؟ اون باید چطور رفتار بکنه و برخورد بکنه با همچین آدمی؟
ببینید توی این شرایط بهتر اینه که مسئله به شکل دوستانه در موردش گفتگو بشه. خب یعنی دو نفر به هم دیگه برشست نزنن. خب مثلا برشست زدن یعنی که من به فرد مقابل بگم تو یه آدم بی برنامه‌ای، تو یه آدم مثلا شلخته‌ای هستی. خب این برشست زدن باعث میشه فرد مقابل حالت تدافعی به خودش بگیره و عملا مسئله حل نشه. پس میشه طرح مسئله کرد، طرح موضوع کرد. به عنوان مثال دو نفر یا خانواده قرار با هم دیگه برن حالا یه خرید یا برن دید و بازدید و یه ساعتی رو مشخص کردن. حالا من این مثال ساده رو میزنم که ملموس در باشه، یک ساعت خاصی رو مشخص کردن اما ممکنه یک نفر نتونه طبق اون ساعتی از قبل برنامه‌ریزی شده خودش رو آماده کنه و اون افراد راه بیفتن. اینجا خب مسئله باید شناخته بشه. آیا من تخمینم از انجام فعالیت‌هام، از حاضر شدنم تخمین اشتباهیه؟ آیا این وسط یه سری کارها پیش میاد که من پیش بینی نکردم؟ مثلا ممکنه بچه حاضر شدنش طول بکشه یا خیلی همکاری نکنه توی فرآیند حاضر شدن، لباس پوشیدن. پس اینها رو من باید از قبلش فکر کنم و یک زمانی رو مخصوص اینها در نظر بگیرم، یعنی مخصوص عواملی که میتونن رخ بدن. پس بنابراین وقتی من این زمان رو لحاظ میکنم میتونم زودتر اقدام کنم. این گفتگو میتونه خیلی کمک کننده باشه و برنامه‌ریزی هایی که به شکل مشترک انجام میشه. حالا ممکنه یک نفر مهارت برنامه‌ریزیش بهتر باشه، قوی تر باشه، میشه با توافق همدیگه این کارو کرد برای برنامه‌ریزی. اون فردی که این مهارت رو حالا قوی تر داره، این فرد برنامه‌ریزی انجام میده ولی به اطلاع فرد مقابلش میرسونه و این کار با همراهی و هماهنگی و توافق دو طرف انجام میشه.
آقای دکتر، در تلفن ها داشتیم دوستی اشاره کرده بود که اگر شما هم یک بار برنامه رو دقیقه 90 کنسل کنید اون متوجه اون حس بد میشه، یا اینکه اگر بدون هماهنگی مهمون دعوت کرد شما موافقت نکنید و از مهمون ها پذیرایی نکنید. این مقابله به مثل ها چقدر جواب میده؟
واقعا این مقابله به مثل فقط آسیب میزنه به اون رابطه و به اون در حقیقت خانواده و به هر حال موضوع اینجاست که ما نیاز داریم در مورد مسائلمون، خواسته هامون، نیاز هامون و احساساتمون صحبت کنیم در یک فضای مناسب، در فضایی که فضای دوستانه است، در فضایی که دو نفر خشمگین نیستن، عصبانی نیستن و میتونن به صحبت های همدیگه گوش بدن. چون خیلی وقتا گفتگو در فضای انجام میشه که دو نفر موقعیت مناسبی ندارن، یه نفر خیلی عصبانیه، یه نفر اصلا حوصله نداره، توی تنش به وجود اومده، قرار حل مسئله هم انجام بدن. خب اون موقع واقعا گوش دادن به شکل مؤثر و کارآمد اتفاق نمیفته. پس برای این بهتر اینه که دو نفر گفتگو رو بذارن برای موقعیت دیگه و اینکه خواسته باشن مقاومت کنن، لجبازی کنن یا به اصطلاح خواسته باشن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، خب این میتونه به رابطه خیلی آسیب بزن.
100% اگر که هر کدوم از طرفین بهداشت و سلامت روانی داشته باشن آقای دکتر، به نفع هم اون رفتارهای ناشایست و نادرستی که باعث ناراحتی همدیگه میشه رو ترک میکنن. اما اگر نه، یک نخواد این کارو بکنه و اون خودخواهی رو داشته باشه و تا آخر عمرش هم بخواد همون رویه رو ادامه بده، خب دیگه این رو باید مشکل رو جور دیگه حل کرد و فکر نمیکنم دیگه ما بتونیم دیگران رو تغییر بدیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از راهکارهایی که ارائه دین از صحبتاتون. توصیه پایانیتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از شما و امیدوارم همه ما بتونیم در فضای حال خانوادگی، فضای شغلی، فضای دوستانه که داریم بتونیم پیش بینی کنیم، یک برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم، چون به هر حال زمانی که ما انسان‌ها در اختیار داریم محدوده. ما باید در این زمان به شکل مؤثری برنامه‌ریزی کنیم در راستای ارزش‌هایی که داریم، در راستای اولویت‌هایی که داریم بتونیم برنامه‌ریزی مؤثری داشته باشیم.
خیلی ممنونم.
بسیار خوبی رو داشته باشید.
همچنین شما. درود بر شما. خداحافظ.
خدا.
زندگی بدون برنامه و هدف راحت نیست و پر از مشکل و دردسره. تا وقتی برای جاده پیش رومون برنامه و نقشه مناسبی نداشته باشیم، رسیدن به یک مقصد خیلی بعیده. همدیگر رو دوست داشته باشیم، برای همدیگر اهمیت قائل بشیم و همدیگر رو شاد بکنیم. برای شاد کردن همدیگر دنبال راه‌های کوچیک بگردیم. دوستتون داریم. تا فردا که باز هم با شما همراه بشیم، خداحافظ.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
تلاوت آرامش.
همشو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه این طور فکر کنیم که
دم غروب که میشه این پارک چه برو بیایی پیدا میکنه.
بله دیگه آقا اسدالله خان، مردم آپارتمان نشین شدن، جلو چش و چال هم هم دیواره، خب حق دارن بیان پارک.
میگم نرگس خانم
بفهمی.
برم یه چیزی بخرم اینجا که نشستیم بخوریم ها.
نه بابا نمیخواد آقا، پاشو بریم خونه، شاید مهران بچه رو بیاره ما ببینیمش، ما نباشیم دل واپس میشه ها.
راستی خودش گفت میاد؟
بله امروز که البته تلفن زد هیچی نگفت، اما به نظر من بچه‌م دلش طاقت نمیاره، میدونم
بایدم سر بزنه و نگران ما باشه، ما که به جز اون کسی رو نداریم که
یادش بخیر. یادم دم عید بود آقا جون بالای پله وایستاده بود، منم دامن چین چین پوشیده بودم، خانم جونم موامو دوتا گیس بافته بود، دنبال پروانه های حیات میکرد، آقا که صدا میزد جلدی جفت پا جلوش وامیستادم، نه که نامهربون باشه و بد اخلاقا، نه اتفاقا آقا جونم یه نرگس میگفت، صد تا نرگس از دهنش بیرون.
خدا رحمتش کنه،
منم بهش احترام میذاشتم آقا اسدالله، اینجوری بار اومده بودی. نه فقط من، خانداداش و آبجیم هم اینجوری بود.
میدونم خانم، راستی خانم میدونی چیه؟ همش توی دلم دعا میکنم بچه هاشون مثل خودشون مهربون.
الهی آمین. آشو آقا اسدالله خودی کار داری.
یا علی نرگس بریم. ای خدا.
آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
بله آقا اسدالله دم عید بود آقا جون بالای پله ها وایساده بود،
خونمون
تر و تمیز بود، مادرم شمدونیا رو لب حوض چیده بود، یه پروانه قد کف دست وسط حیاط بود، دنبالش کردم، خندیدم و جیغ کشیدم. آقا جونم صدام زد گفت نرگس نرگس، یادم رفته بود واسم فلفل درست کرده، عیدی لای قرآن واسم گذاشته. آقا جون دوباره صدام زد، دویدم دور حوض وسط باغچه، چرخیدم بالا پریدم تا پروانه رو بگیرم، یه دفعه چشمت روز بد
بنده،
خوردم به یه گلدون شمدونی، گلدونم افتاد تو حوض.
خب
آقا جونم این گیس بافته شده منو کشید و گفت مگه صدات نمیزدم، دویدم تو خونه تو پستو.
خب
توی دلم هم یه کینه بزرگ بود، غرغر میکردم و ناراحت بودم. حالا شایدم رفتار این بچه تقاص رفتار اون روزای من باشه آقا اسدالله.
ای بابا نرگس خانم، حالا ببین چی رو داره به چی ربط میده.
دلم گرفته چی کار کنم.
خانم نرگس خانم، عیال محترمه، آوردمت پارک که دلت وا بشه، تو رو خدا تمومش کن بره.
نمیتونم، بی انصافه، بچه رو نمیاره ببینمش.
ای بابا خانم، خب بچه کار داره، کار داره، مگه بیکاره که به من و تو زر بزنه؟
تو دیگه این حرفا رو نزن که خودت بدتر از من دلت واسش تنگ شده.
دلم تنگ شده، اما چی کار کنم نرگس خانم، دستم چه کاری برمیاد؟ گفتی زنگ بزن، منم زنگ زدم، گفتی دعوا کن، منم دعوا کردم، گفتی قهر کن، قهر کردم، آخه من پیر مردی که چی کار کنم؟ خب امروزی ها با قدیمی ها فرق دارن نرگس خانم.
میخوام نفرینش کنم اما دلم نمیاد.
وای نفرین کنی؟ تو مادری نرگس خانم،
فقط یعنی میخوام بهش بگم ایشالله که بچت سرت بیاره این خودت بشه تا بفهمی مادر بودن یعنی چی. میگم آه اسدالله، بله شاید مرده. آقا جون و مادر جون منم یه روزی منو نفرین کرده باشن.
ای
ها
ای بابا
دوباره فکرهای منفی اومده شراغم.
هرگز خانم، فکرهای منفی نکن. خب بذار من بلنشم برم یه چیزی بگیرم، اینجا نشستیم دوتایی با هم بخوریم.
دست درد نکنه.
باش من برم. یا علی.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:
به پدر و مادر خود نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان همراه و شنوندگان خوب برنامه. بنده محمد حسن سعیدی هستم، مشاور خانواده، در خدمت شما. در موضوع نیکی به پدر و مادر، این موضوع رو به عنوان یک مبنای اساسی باید مد نظر قرار بدیم که اساساً انسان دارای شأن و حرمت هست و از جایگاه ویژه و منزلت خاصی برخورداره و طبیعتاً به واسطه این شأن و احترام هست که باید حسن ارتباط در میان انسان‌ها به عنوان یک اصل کاملاً مورد توجه قرار بگیره و انسان‌ها در حق همدیگه احسان و نیکی بکنند، نگاهشون نسبت به همدیگه یک نگاه مثبتی باشه، دیگران رو از خودشون بدونند و مرزبندی جدی و واقعی بین خودشون احساس نکنن. ما باید همه احساس بکنیم هم نوع یک دیگر هستیم و باید با هم همزیستی داشته باشیم و هر خیری و خوبی و کمکی که در حق همدیگه داشته باشیم، ثمره و نتیجه اون در مجموعه زندگی و در فضای عمومی حیات بشر قطعا تأثیر گذاره و موجب تلطیف فضا میشه. بنابراین میتونیم بگیم که محبت و احسان و نیکی در حق همدیگه باعث آرامش میشه، موجب لذت زندگی انسان میشه و جریان امور رو هرچه بیشتر روان میکنه و موجب تسهیل امور میشه. این موضوع به خصوص در باره پدر و مادر اولویت و اهمیت خاصی پیدا میکنه، چرا که اصل وجود انسان از والدینش هست، علاوه بر این که اونها ما رو در شرایطی و در دورانی سرپرستی و حمایت و نگهداری کردند که هیچ توانی نداشتیم و 100% نیازمند بودیم و یک وجود وابستهی داشتیم که باید مورد حمایت دیگری قرار می گرفته و والدین در اون شرایط انسان رو سرپرستی کردن و لذا می بینیم که این قدردانی و قدرشناسی از خدمات نسل قبل و احترام گذاشتن به اونها و خدمت کردن به اونها اینقدر اهمیت داره که خداوند در قرآن کریم این رو در کنار توحید و پرستش خودش مطرح میکنه و قرآن میفرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. پروردگار تو حکم کرده، دستور داده که جز او رو نپرستید و به والدین خودتون احسان و نیکی بکنید. موفق و پیروز باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و سلام. سلام و درود بیکران به شما عزیزان هموطن، شما اهالی ایثارگر ایران زمین، مرز پرگوهر. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
به سودای عشقی که در سینه دارم، تو را ای بهشت بر این میشناسم، میشناسم، میشناسم. تو را ای کهن سرزمین میشناسم، منت بهتر از آن و این میشناسم.
خودمون قسمت اصلی خرمشهر نیروی نبود، این محمد جهان آرا و این جوانهای ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی، یک لشکر مجهز زرهی عراقی با یک تیپ نیروی مخصوص، با 90 قبضه توپ که شب و روز رو خرمشهر میبارید، شب و روز همونطور که رو بغداد موشک میزدن، این خمپاره ها و این توپ های سنگین روی خانه های مردم در خرمشهر مرتب میبارید. 35 روز مقاومت کردن، بغداد 3 روزه تسلیم شد. افتخار کنید به این جوانانتون، ملت ایران.
کلاس ایثار، اسمش جلال است. او را به آقا جلال در جبهه ها می شناسند. جلال خدمت رسانی بود، امدادگر، که لباس سپید عاشقی را از تن بیرون نیاورد. جلال عزیزیان متولد تهران در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1338 است. پس از پایان تحصیلاتش و کسب مدرک دیپلم، درس را رها و از طریق جهاد سازندگی به عنوان یک جهادگر و امدادگر عازم جبهه ها شد. محل شهادت او محور آبادان ماهشر بود. تاریخ شهادتش 3 مهر ماه 1359 و دلیل شهادت آقا جلال جبهه ها، اصابت خمپاره به درب و افتادن به روی شهید است. او رفت، اما هنوز هستند عاشقانی که اکنون در بین ما و جبهه های بیمارستان مشغول به خدمت رسانی هستند. بیایید قدردان زحمات آنانی باشیم که رفتند، آنانی که ایستادند و ایستادگی کردند. نام و یادشان گرامی باد.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین.
اولین مرحله‌ای که من آموزش من تماش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود، که دو قسمت بوستان اونجا وقتی کارایی مردین امدادگری مدید بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری من اعزام کردم به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارم انجام داد، که گفتم ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.